أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يذل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وأذل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. سوره مبارکه که بنای مبارکه حضرت هست در مدینه نازل شد، چون حضرت همین که از مکه به مدینه مهاجرت فرمودن، حکومت اسلامی تشکیل دادن و قهرن عداوت مشرکان و کفار و معاندان حجاز علیه او شورده شد، نظام اسلامی با یک جنگ نفسگیر روبرو شد. در تلیعه بحث فرمود به این که ما اولا بین اوس و خزرج به سایر مردم مدینه و همچنین مهاجرانی که از مکه به مدینه آمدن، بین مهاجر و انصار الفت ایجاد کردیم. این الفت یک تألیف الهی است و مقدور هیچ قدرتی نیست ولو جمیع معادن زمین صرف این کار بشود. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین غروبهم. جریان تألیف غروب که یکی از مصارف هشتگانه زکات است، اون برای آن است که عده از رهزنان و دشمنان دین دست از دشمنی بردارن، نه اینکه بیان در صف مسلمان ها ید واحده بشوند و علیه کفار بجنگند. بله، ان القلوب مجبولتون على حب من احسن الیها. اما این حب درجاتی دارد. یه وقت است که از دشمنی دست برمی‌دارد، یه وقتی برای او فداکاری می‌کند، یه وقتی به دستور او با همه دشمنها هم دوست می‌شود. این از مصرف هشتگانه زکات ساخته نیست. اون چی که در سوره آل عمران آمده است این است که این اوس و خزرج که سالیان متبادی جنگ‌های خونریزی داشتن، الان برادر شدند. هدف مشترک هم دارن و در جبهه رفتن یکی قبل از دیگری پیشگام می شود و این مهاجر و انصار با اینکه خودشون گرسنند در منزل چیز ندارن، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این عرب استعصارگر را ایثارگر کرد. مستعصر یعنی خود را بر دیگری مقدم می دارد. یؤثرون انفسهم علی غیرهم. موثر کسی است که غیر را بر خود مقدم دارد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خب همین دینی که عرب سوسمار بخور را طرزی تربیت کرد که در ایام احرام از آهو میگذشت، خب این تربیت دینی است. این دیگه از مؤلفه قلوب هم ساخته نیست. این که قرآن رو اینا تکیه کرده رو مردم مدینه و یحبون من هاجر الیهم، همین گروهی که اوس و خزرج بودن اینا در رفتن به جبهه پیشگام می شدن. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم. این کار ذات اقدس اله است. وگرنه اون امر طبیعی است، ان القلوب مجبولة على حب من احسن الیهم و اگر یک از مصارف هشتگانه زکات را به کفار دادن برای کبل مؤلفت قلوبهم، برای اینکه اینها مقطعی دست از کارشکنی بردارن. مطلب دیگه این که فرمود در جریان توبه تا انسان نفس میکشد و اختیار دارد راه توبه باز است، مگر اضطرار پیدا کند که دیگه راه توبه بسته است. مطلب سوم که سوال شده درباره من اصلح بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الناس، این با کار انبیا نقض نمی شود. انبیا دو تا اصلاح داشتن، یکی بینهم و بین الله سبحانه و تعالی اصلاح بودن، ذات اقدس الله بین اینها و بین مردم اصلاح کرد، از این طرف مشکل نبود. از اون طرف مشکل بود که بین اونها و بین انبیا راه فساد بود، نه اینکه بین انبیا و اونها راه صلاح نبود. انبیا اون چه که وظیفهشون بود انجام دادن، میخواستن عفو کنن، صرف نظر کنن، تبلیغ کنن، اون چه که مقدور انبیا بود و مورد تکلیف انبیا بود انجام دادن. این میشه اصلاح بین انبیا و مردم. اما قبول و نکول اونها دست خود اونهاست. اونا چون بین اونها و بین الله اصلاح نشد، بین اونها و بین انبیا هم اصلاح نشد که راه صلاح را طی کنند. و یعنی انبیا هیچ مشکلی نداشتند در هیچ کدام از دو طریق، نه در اصلاح بین خود و بین خدا، نه در اصلاح بین خود و بین مردم. اون چه وظیفه الهی بود انجام دادن، اون چه وظیفه مردمی هم بود انجام دادن. مسئله بعدی جریان طرح نظام است که فرمود این نظام یه مبدأی دارد، یک مقصدی دارد، یه قافله‌ای. هم قافله منظم حرکت میکنن، هرچه سر راهشون باشه بر میدارن، هم مدیر و مدبر کل مدبرات عالم را به خوبی رهبری میکنن، هم سرانجام که الالله تسیر الامور مقصد واحدی است. این کار عالمه. دیگران یا باطل محضن یا حقی دارن مشوب به باطل یا حق محدود. اونا که باطل محضن سنمی و وثنی و امثال ذالکن، اونا که حقی دارن مشوب به باطل، مانند مسیحی و کلیمی که دین مشوب و محرف دارد، اونا که حق محدود دارن مثل مسیحی های سالم، کلیمی های سالم که مبتلا به تحریف نشدن ولی حق محدود داشتن برای اینکه دین ناسخ که آمده است دیگر نباید اونها به شرع و منهاج منسوخ تن در بدن. این که درباره وجود مبارک پیغمبر با این عظمت با این الف لام تایید میکند با چهار تعبیر: والذین آمنوا، دوم و عملوا الصالحات، سوم و آمنوا بما نزل علی محمد صلی الله علیه و سلم، چهارم و هو الحق. این ضمیر فصل با الف لام آوردن خبر مفید حصر است. حق اسلام است ولا غیر. چرا حق است؟ برای اینکه لا بطلان فیه اصلا، باطل نیست، نظیر سنمی و وثنی نیست، مشوب به بطلانم نیست، محدود به زمان خاصم نیست چون نسخ پذیر نیست. از این جهت میشه حق محض. اونها یا بطلان محضن یا مشوب به باطلن یا حق محدودن. اگر سنم و وثن بود که باطل است، و اگر دین محرف بود که مشوب است، و اگر دین غیر محرف بود که منسوخ است، بنابراین اون اهل حقی که با الف لام و با ضمیر فصل مال اوست فقط بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. همون و هو الحق من ربهم. بعد از اینکه این خصوصیات را تبیین کرد فرمود به اینکه حق محض به دست شماست و این حق مستقیما به الله میرسد دیگه، تا یوم القیامه دینی در کار نیست و حضرت هم که ظهور کرد همین را پیاده میکند، دین جدیدی که در کار نیست. وقت شما باید این دین را یاری کنید و رایگانم جای بهشت نیست که کسی رایگان وارد بهشت بشه. من اگه بخوام دینم خودم را یاری کنم، لو یشاء الله لانتصر منهم، من میتوانم همه این حوادث و رخدادهایی که در عالم هست به در تدبیر الهی است علیه اینا به کار ببرم. اما بنابراین نیست که شما رایگان وارد بهشت بشید بدون دست دراز کردن یا پای کوبیدن. فرمود لو یشاء الله لانتصر، انتصر یعنی انتقام، خدا انتقام میگیرد، ولی بنابر این نیست که انتقام بگیریم، باید که شما کمک بکنید. شما هم نباید فکر اسرائیلی داشته باشید، به پیغمبرتون بگید اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، این نیست. خب پس لو یشاء الله لانتصر منه ولکن لیبلو بعضکم بعض، اونها باطلن از هر جهت و شما حقید از هر جهت. من تأمین میکنم شما را، قلب شما را، امکانات شما را، همه وسائل شما را تأمین میکنم. نشانهش هم که هست، شما در جریان جنگ بدر گفتن این سوره مبارکه بعد از بدر نازل شده به زعم بعضی ها، شما در جریان جنگ بدر که تجربه کرده اید، شما جنگ اصلا ندیدید، شما هر چی دیدید زد و خورد نبود، این 13 سال خورد بود نه زد و خورد. وقتی مدینه آمدید، حکومت تشکیل دادی، جنگ بعدش شد، زد و خورد شد، اونچنان زد و خوردی که هیچ باور نمی کردید. شما جمعیتون تقریبا یک سوم اونها بود، شما پیاده بودی اونا سواره، شما خرما می دادی به سربازاتون، اونا کباب می دادن، شما چوب دستی داشتید، اونا شمشیر داشتن، هیچ فکر نمی کردید شما پیروز بشید. جنگ بعد رو ما بکر بردیم، همون قدرتی دیگه، منتها شما یک کمی دستتون کم بدید. من جا حسن فلو اشرم ساله ها وجود بارک هست امیر سلام الله داره که در شب بدر همه می لرزیدن، برای اینکه این سپاه تا دندان مسلح خوناشام مکه با این پیاده نظام ما چیکار بکردن، همه می لرزیدن. من دیدم وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا صبح زیر یک درخت در سرزمین بدر، گویا اصلا فردا جنگی نیست، مرتب مشغول مناجات و ذکر و رکوع و سجوده. و خود حضرت هم فرمود کنا اذا مر البعث لزنا برسول الله، ما هر وقت تو جنگ احساس ترس میکردیم کنار پیغمبر که میرفتیم مثل که سنگر رسیدیم، از بس اینجا امن بود. حضرت امیر سلام الله دارد که گویا پیغمبر شب جنگ نبود، تا صبح مشغول مناجات بود و اصلا حراسی نداشت. این همون اسلحه بالها ما دیگه. فرمود ما اینجور شما یه رسم میکنیم و یکی از برکات پیروزی اسلام هم این است که نصر تو به روب در دلهای اینها حراس ایجاد کردن کار مغلب القلوبه. فرمود این کار رو ما میکنیم، ولی شما یه دست تکون بدید، اگر یه دست تکون دادید، یه چهار قدمی برداشتید، اونگاه نصرت الهی رو کاملا احساس میکنید. و اگر یه وقتی مشکلات مالی دارید، فورا به فکر نباشید که اگه اونا دست بلند کردن حاضر شدن اسیر بشن، شما برای اسیرگیری و فداگیری و مبالات مالی اسیر بگیرید، چون اینا دوباره برمیگردن جبهه خودشون رو تقویت کنند. فعلا اسیر نگیرید، وارد صحنه نبرد شدید فاذا لقیتم الذین کفروا، اولین کارتون گردن زدن باشد اینها، برای اینکه اینا دیگه سالیان متمادی در برابر این بت‌ها خضوع کردن. خدا رحمت کنه مرحوم محدث قمی رو، در یکی از دوشته‌هاشون این جریان این که اینا معبد مسلمان ها و قبله مسلمین و متاف مسلمین را بتکده کردن و بت فروشی می کردن و بت‌ها را اونجا نصب می کردن که بخونید، کلیدداری کعبه یه پولی داشت، تولیت کعبه یک ارزش مالی بود. همین محراب حدیث قومی نقل بکند که پشت بام کعبه همین ها مشغول قمار باختن بودند، تولیت کعبه را در قمار برد و باخت میکردن با چند مشک شراب. این کار رو کعبه بود دیگه. با این قوم چیکار باید کرد؟ کسی وقتی قمار بازی میکند میگوید کلیدداری کعبه را من به قمار میگذارم و اگر باختم کلید بدم به شما و اگر بردم مشک شراب به من بدید، خب با این قوم چیکار میشه کرد؟ فوت فزر بر رقاب، اینا باید گردن بزنین. اینا که گردن زدید کم کم مکه آباد بشه. بعد هم سلمان و ابوذر از اینا تربیت شدن. فوت فزر بر رقاب تو سوره مبارکه انفال که در همین زمین نازل شد فرمود به این که وقتی مشرکان را دیدید در صحنه نبرد، آیه 12 سوره مبارکه انفال این بود: از یوه رب و کل الملائکت انی معکم. نه تنها خدا با انسان هاست و معکم اینما کنتم، بلکه با ملائکه هست که مدبرات امرن. و بود فثبت الذین آمنو، به ملائکه دستور میدهد که انسان ها را تثبیت کنید، ثابت قدمشون کنید، موقعیتشون را حفظ بکنید. ثبت الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، من در دلهای دشمنان شما ترس القا میکنم. فضربوا فوق الاعناق، بالای گردن را یعنی سرا را بزنید. وضربوا منهم کل بنان، تمام انگشت ها، دستاویز ها، دست ها، اون چه که دستاویز این هاست قطع کنید، اون چی که بالای گردن این هاست قطع کنید، تا نمونه کسی که در برابر اون کعبه اون کار را انجام میدهد بعدم راحت میشید. در سوره مبارکه انفال راجع به این قسمت است. حالا در سوره مبارکه که به نام حضرت است، فود فعضا لقیتم الذین کفرو فزر و رقاب، گردن بزنید. اونجا دارد وزرب و فوق الاعناق، بالای گردن را بزنید. حتی اذا اسقنتموهم، وقتی که مبارزاتون نفسگیر شد اینا زخمی شدن، سنگین میشن، قدرت فرار ندارن. سخن اون سنگینی، سخین یعنی سنگین. حتی اسقنتموهم در اثر خونریزی ها و جراحت، اونگاه اینا رو ببندید، فورا طول نگیرید آزادشون کنید، بگذارید امام مسلمین وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تصمیم بگیرد، محکم ببندید. حالا یا حضرت مصلحت میداند، منت میگذارد، اینا را رایگان آزاد میکند، یا فدیه میگیرد و اینها را آزاد میکند. فشد الوثاق فاما منن بعد و اما فداء، یا چیزی میگیرد و آزاد میکند، یا تبادل اسراست. ولی فعلا شما تا تصمیم نهایی که ولی مسلمین میگیرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم تصمیم نگیرید. حتی تزعل حرب و اوزارها ذلک، تا اینها اسلحه را بذارن زمین. ها بعد اسلحه را گذاشتن زمین دیگه مطمئن نیست جنگی شروع نمیشه. نظیر این که در جریان فتح مکه همه این اسلحه را گذاشتن زمین دیگر. اما بنی امیه بیان نورانی هست، امیر سلام الله دارد که ما اسلم و بلست اسلم و اینا قبل از اینکه اسلحه رو به زمین بذارن کافر بودن، بعد از اینکه اسلحه رو به زمین گذاشتن منافق شدن. لحظه دودمان اموی اسلام نیاورد. ما اسلم و بلست اسلم و قبل از فتح مکه کافر مطلق بودن، بعد از فتح مکه منافق مطلق شدن. قبل از این که اسلحه را به زمین بذارن کافر بودن، همین دودمان اموی. بعد از این که اسلحه را گذاشتن زمین منافق مطلق شدن. ما اسلمو بل استسلمو. اونجا فرمود حتی تزل حرب و اوزارها، اون وزر و سنگینیش را به زمین بذاره. سنگینی جنگ به همون سلاح اوست. وقتی اینا اسلحه را گذاشتن کنار، شما تحویل گرفتید، حالا اگر خواستید منت بگذارید، رایگان آزاد کنید و اگر خواستید یا چیزی داشتن در برابر اون پولی که میدن آزاد کنید. ولی بدانید این کار شدنی است. ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگر خدا بخواهد میتواند از اونا انتصار و انتقام بگیرد. ولکن لیبلو بعضکم ببعض، شما را میآزماید، شما با جنگ با نبرد با مبارزه آزموده میشوید و ثواب هم میبرید. در امتحان الهی اگر فاتح و پیروز شدید، حالا ببینید چه چیزهایی نصیب شما میشود. فرمود شما این کار بکنید، امتحان الهی رو پس بدید، چیزی کم نمیشود از شما. منتها شما باید بدونید از یه جایی که دارم بلبلاء محفوفه به یه جای امر میرید. ما اون جای امر رو خوب براتون مشخص میکنیم. بیان نورانی سید شهدا رو ببینید تو همون روز ظهر عاشورا که ثم اقبلت السهام کأنها القطر مانند قطرات باران تیر میامد، حضرت فرمود صبرن بنی الکرام، ای فرزندان کرامت، مل موت الا قنطره. فرمود مرگ پوسیدن نیست، مرگ آخر خط نیست، مرگ از بین رفتن نیست، مرگ زیر پای شماست، این پله. مل موت الا قنطره تعبرو بکن، شما روی مرگ پا میذارید اون طرف پل همه خبرها اون طرفه. ما مشکلمون اینه که خیال میکنیم مرگ پوسیدنه، آخر راهه، بعد از مرگ خبری نیست. ولی اینها رو آمدن گفتن خیر، مرگ پوسیدن نیست، از پوست به در آمدن است، آخر راه نیست، زیر پای ماست، معبر ماست، قنطره ماست، مل موت الا قنطره تعبرو بکن. حالا ببینید قرآن کریم اینها رو از برای تو قرآن کریم گرفتن دیگه. همود والذین قتلوا فی سبیل الله، چند تا کار را خدا فرمود ما برش انجام بدیم. اولا تمام اعمالشون محفوظه، همش محفوظه. ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، مهمان کار خودتونید، همشون آماده است. این یک، هیچ کاری گم نمی شود، هیچ قدمی گم نمی شود. حالا نه تنها کار شما و اهداف شما و قدم های شما محفوظه است، سیهدیهم، این سین تأکید است نه تصویف، سیهدیهم راهنمایی میکند کجا باید برید. و قلبتون را از هر خاطره صالح و با صفا میکند، این سه. فلن یزل اعمالهم، یک. سیهدیهم، دو. و یصلح بالهم، سه. و یدخلهم الجنه، این مسیر را کاملا صاف میکند، اینا وارد بهشت میکند. حالا وارد بهش شدن، کدوم غرفه، کدوم جا، کدوم بوستان، کدوم باغ و کدوم راغ. همون عرفها لهم، آدرس اینا رو به اونا میدن کجا باید برید. این مصدی سرگردان نیست، اون بهشتی که بالاخره جاش محدود که نیست. این جای عظمت، وقتی ذات اقدس اله اولین و آخرین رو دعوت کرد و اینها توشون بهشتی ها هستن، به اینها میخواد غذا بدهد، به اینها شیر بدهد، آب لذیذ بدهد، عسل مصفا بدهد، خمر لذت لشارب بدهد، این که دیگه جای یه استخر آب یا یه استخر شیر نیست، که انهار من خمر لذت لشارب، نهر عسل. ولی که یک میلیارد و دو میلیارد و هزار میلیارد بشر نیست. خب این هزارها میلیارد بشر رو که شما نمیتونید با یه مقدار شیر یا مقدار عسل یا مقدار آب تأمین کنید، باید نهر باشه دیگه. و انهار من خمر لذت لشاربین و انهار من عسل مصفا، دیگه اونجا کندو نیست، همین صوم و صلات است که به صورت عسل در بیاید. لبن لم یتغیر، نه بدبو میشه، نه بو میاد، نه فاسد میشه. نهر شیر است، نهر روان است، نهر عسل است، نهر شراب است. این هم عرفها لهم، جاش مشخص دیگه، از این بپرس از اون بپرس نیست. پس بنابراین تمام کارهاش سر جاش محفوظ، هیچ گم نمیشه. این و یسلح قلب را هم آرام میکند، این دو وارد بهشت هم میکنه. عرفها لهم، جای مشخصش، نه اینکه اونجا نوشته باشه که این جای کیه، این تا خودش پیدا، خودش میدونه جاش کجاست دیگه، بدون معطلی میره دیگه. عرفها لهم، نه دیگه، اینها مال ان المتقین فی جنات و نهریست که در پایان سوره مبارکه قمر هست که بعد به خواست خدا می آید. در همون آیه بدون واو و بدون فصل همون ان المتقین فی جنات و نهرن فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر، این مال اکثری بهشتی هاست. اما اوحدی بهشتی ها عند اللهی هم که عند ملیک مقتدر نصیب اونهاست. او البته همه بهشتی ها نیست، برخی ها گفتن ولی من خواف مقام ربه جنتان، یک جنت همون عند ملیک مقتدر است که جنت اللقاست، فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی است، که عمر اوحدی از اهل معرفت و اولیای الهی است. اما این جناتی که غالب مسلمان ها و مؤمنان نصیبشونن همینه دیگه. خب یه چیزی دیگه است دیگه، دیگه از این قبیل که نیست که. یه مطلب علمی را که انسان میفهمه لذت میبره، یه آب خنک هم که میخوره لذت میبره، یه میوه میخوره لذت میبره. خب این لذتی که انسان یه مطلب علمی را فهمید با لذتی که یه خوردن میوه نصیبش بشه، خب خیلی فرق بکنه دیگه. اون ان المتقین فی جنات و نهر بدون حرف عطف، بدون فاصله، فبود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، این بهشت تو بهشته. حالا این مقصود همه نیست، منظور همه نیست که عند ملیک مقتدر باشه. خب انسان یه وقتی یه غذایی میخوره، یه میوهی میخوره لذت میبره، یه وقتی یه آیه رو میفهمه، یه حدیثی میفهمه، یه مطلب فقهی رو حل میکنه، یه مطلب پزشکی رو میکنه، قده سرطان رو کشف کرده، داروی سرطان رو کشف کرده، لذت میبره. این لذت با اون لذت رو خیلی فرق میکنه دیگه. خب فرمود عرفها لهم، چون این چنینه، دوباره خطاب میکنه، فرمود یا ایها الذین آمنو، این چنین نیست که حالا اگر یه قدم شما اینجا برداری ما فقط در بهشت حوالی نتونیم، هم اکنون یاریتون میکنیم. این تنصر الله ینصرکو، یاریتون میکنه. البته دین خدا رو که کسی برابود یاری بکنه، یقینا ذات اقدس اله او یاری خواهد کرد و تثبیت قدم میکنه، نمیذاره بلرزید، نمیذاره پشیمون بشید، نمیذاره گله بکنید. اونقدر خدا مهربان است که اولا اگه لغزش های ما داشتیم، این لغزش های ما رو حفظ میکنه، یک آبروی ما رو نگه میداره، نمیذاره پیش دیگران بریزه، دو خدا غریق رحمت کنه بر هو مجلسی رضوان الله رو. این روایت ایشون تو بهار نقل کرده که گاه انسان در یه جا نشسته، در یه مجلس موعظه نشسته یا یه مجلس ختم نشسته، دفعتا یادش میاد که 20 سال قبل اونجا یه گناهی کرده، این باید مقتدم بشماره، این یه تذکریست، یعنی فورا توبه بکن، یه استغفار بکن. این همینطور نشسته یادش میاد این نعمت رو کفران کرده. این روایتی که ایشون نقل بکنه میگه شما که اینجا نشسته ای به خاطرت آمده که 20 سال قبل فلان گناه رو کردی، خب این یه نعمتی الهی است که یادت آمده، فورا استغفار بکن، چرا گذاشتی بمونه؟ الان که میتونی این دین ادا کنی، همینطور گذاشتی؟ این اصلا به یادت آورده که بگی استغفر الله، چرا به یادت آمده همینطور بیخود؟ یا نعمت الهی است. این ستار 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 گاهی به رخ آدم میکشه تا انسان بگه استغفر الله و اتوب الیه. خب حساب وقتی که توبه بکنه یقینا رو میبخشه دیگه. خب تو این روایتی که شو نقل بکنه، چرا قدر این نعمت آدم نمیدونه؟ خب اگه به یادت آمد، برای چی به یادت آمد؟ کی به یادت آورد؟ همینجا به یادت آمد که 20 سال قبل همینجا گناهی کردی، یا این گناه یادت آورد که بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه؟ و او تسبیت قدم از همین راه است. اما والذین کفروا فتعسن له، مرگ بر اینها، در قبالش اونا که فهمون لن یزل اعمالهم، اینجا فهمون و ازل اعمالهم، گم شده یعنی چیزی باطل بود. اینا که کار لغو کردن، کار لغو کردن نتیجه عمل ندارن. که شما میرید یک مینو بوکس 20 سال میدود، تمام کاراش هم خاک میکنه، بعد 20 سال هم یه آهن قرازه است، چون این هرچه کار کرد بیرون انداخت. اما یه درخت سیب و گلابی هم 20 سال کار میکنه، اما تمام این 20 سال رو زیر پای خودش میاندازه. بعد از 20 سال از این درخت گلابی سوال بکنی چه کار کردی، این گلابی دستش میگه من این کار کردم. اما اون میشه آهن قرازه. این کسی که 20 سال میدود که گل بزنه، بعد از 20 سال یه دیسک کمر دارد، یه سر شکسته، اما یه 20 سال حوزه و یا دانشگاه بشه یا لیسانس یا مجتهد، این ورقه علمی، این رساله علمی دست اوست، به کار منه. این فرق بین یک مینوبوس با یه درخت گلابیه. این کسی که درخت گلابیش تمام زحماتش رو ریشه خودش داره میتره، کار میکنه، اون به دیگری که نمیده، که رو پای خودشه دیگه. اگر آب از هواس، پود از همه رو به ریشه خودش میده، بعدش هم میوه دستشه. او تمام کارا رو گذاشته، خاک کرده، پشت سر انداخته. بشر دو قسمه بالاخره. فبود اینا کاری نکردن که در نتیجه کارشون برن که ازل اعمالهم. چرا؟ ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. ما الله گفتیم حقه، ذالک بان الله والحق، دین گفتیم حقه، نه باطل است، نه مشوب است، نه محدود، از هر جهت منزه از بطلان و شوب و محدودیت، میشه هو الحق. این هو الحق گفتن با ضمیر فصل آوردن، با معرف بودن خبر، نشانه حق مطلق بودن دیده. فهمون این حقه. حالا که این حقه، اینو در برابر این حق ایستادن، لذا هم تأسن لهم هست، هم ازل اعمال هم هست. حالا یه نکته که در بیانات نورانی هست، امیر هست، و وضع روز مملکت ما هم هست، و برکت اسلام هم این حرفها تعلیمات دینی ماست، و مسئولین ما هم به لطف الهی در همین زمینه دارن حرکت میکنن. یه بیان نورانی از هست امیر است که این رو بخونیم. این بیان نورانی هست امیر به عنوان کلمه 164 از کلمات حکیمانه نهج البلاغه است. این کلمات حکیمانه مستحضر استخراج شده از خطبه های حضرت است. حضرت که خطبه های فراوانی دارد، گاهی خطبه ها را سید رضی رضوان الله کلماتی را از اینا انتخاب کرده جداگانه، گاهی البته تک جمله هم هست. یکی از اون کلمات نورانی است که فرمود من قضا حق من لا یقضی حقه فقد عبده. ببینید که نظام جاهلی چی بود و الان نظام آمریکا و استکبار چیه. فرمود به این که اگر شما با یک کسی پیمان بستید، پیمان رو دارید عمل میکنید، و اگر او دارد عهد شکنی میکند، اگر شما بخواهید پیمان او را رعایت بکنید، او پیمان شما را رعایت نکند، در حد بردگی است. اینه که مسئولین ما الان صریحاً با آمریکا میگن یک سرقت بین المللی است. برای همینه اینا چون شاگرد نهج البلاغه، یه همچه حرفی رو به قدرت میزنن که من قضا حق من لا یقضی حقه فقد عبده. اگر ما با استکبار یه معاملهی داریم که ما داریم وظیفمون انجام میدیم، او دارد سرقت میکند، اینا فریادشون بلنده. این که فریادشون برنده محصول تربیت نهج البلاغه است. والحمدلله.